تکرار غریبانه ی روزهایت چگونه گذشت وقتی روشنی چشمهایت در پشت پرده های مهالود اندوه پنهان بود. با من بگو از لحظه های مبهم کودکیت، از تنهایی معصومانه ی دستهایت. آیا میدانی که در هجوم دردها و غمهایت و در گیر و دار ملال آور دوران زندگیت حقیقت زلالی دریاچه نقره ای نهفته؟
سلام و عرض ادب و احترام خدمت مردم عزیز ایران. من مجتبی شکوری هستم و شما دارید به اپیزود 14 از رادیو راه گوش میکنید. تو این قسمت ما میخواییم در رابطه با حراس از احساسات حرف بزنیم. میخواییم در رابطه با دیوار دفاعی حرف بزنیم که ما به غلط بین خودمون و احساساتمون کشیدیم و پشت این دیوار احساسات سرکوب شده به چیزهای دردناکتری داره تبدیل میشه. تو این قسمت ما افتخار این رو داریم که میزبان صدای گرم و مهربان آقای اردشیر رستمی دوست عزیز من هم باشیم. عجیبه که ما مثلا در درمان یکی از 32 دندونمون انتظار درد رو داریم، یعنی منطقی میدونیم که میزانی از درد رو تحمل کنیم تا دندونمون خوب شه، اما در درمان پیچیده ترین جزء وجودمون که روانمونه انتظار این درد رو نداریم و تلاشمون اینه که بدون هیچ دردی به التیام و شفا برسیم و این ناممکنه. میدونید ما دنبال میونبریم، ما دوست داریم یه سلکشن باحال از احساسات شاد فقط پلیشه تو مغزمون. کیه که این آرزو رو نداشته باشه؟ اما جهان نوت‌هاشو بر اساس آرزوهای ما نمی‌نویسه. این فیلمی که داریم زندگیش می‌کنیم بر اساس داستان واقعی ساخته شده و در دل واقعیت داره ساخته میشه و این جور داستان‌ها صفحاتی دارن که پر خشمه، گاهی کلماتی دارن که پر از ترسه و البته خیلی وقتا هم پر از شور و شادی و لذت داستان. اگه حواسمون رو فقط جمع فصلهای شاد بکنیم، بخش مهمی از ماجرا رو از دست میدیم. به خودتون نگاه کنید، به داستانی که تا الان زندگی کردید نگاه کنید، به تجربه های خوب یا بدی که از سر گذروندید فکر کنید و ببینید چطور اینها شما رو تبدیل به شما کرده. ما نمیتونیم از بعضی از فصلهای این داستان بگذریم چون برامون ناخوشاینده. من میخوام بگم نترسیم از خودمون، نترسیم از احساساتمون. میدونید ریشه خیلی از رنجهای روان و جسم ما اینی که ما چون بنابه دلایلی میترسیم از بعضی از احساساتمون، اونها رو تبدیل میکنیم به چیزای خیلی دردناکتر دیگهی، مثلا به استراب، مثلا به شرم تبدیلش میکنیم. مثلا عصبانی هستیم اما چون حق نداریم عصبانی باشیم سرکوبش میکنیم و تبدیلش میکنیم به یه استراب مبهم و دائمی که به طرز دردناکی کم میکنه از ما. گاهی اندوهگینیم اما چون همیشه قوی بودن و سرکوب کردن غمهامون ارزشیه که بهمون تزریق کردن و یاد دادن، نقاب خوشحالی میزنیم و میذاریم افسردگی از تو سلاخیمون کنه. گاهی پشت لبخند ساکتمون اگر خوب گوش کنیم صدای شکسته شدن درونمون رو میشنویم، یعنی حس نکردن اندوه طبیعی تبدیلش میکنه به استراب که شدت دردش شاید تو اون لحظه کمتر از اندوهه ولی طولانیه و گاهی بسیار طولانیه. برای همینه که خیلی از ما بیشتر از اون که افسرده باشیم فرسوده ایم این روزها.
دوستی داشتم که خیلی برایم عزیز بود. ما کم هم دیگر را می دیدیم ولی یک دیگر را خوب می فهمیدیم. پس از سالها که از هم جدا شدیم هم دیگر را دیدیم. روبوسی کردیم و چند کلمه رد و بدل شد و سکوت کردیم. یک روز هم با هم نهار خوردیم و خداحافظی کردیم. او به دیاری دور رفت، جایی زیبا، آرام و سرسبز. نیازی به رفتن نداشت چون هم پزشک شده بود و درآمد مناسبی داشت و هم جایگاه اجتماعی خوبی به دست آورده بود. از نظر خیلی ها او هیچ مشکلی نداشت و جزو انسان‌های موفق و پیروز بود. رفت و زمان گذشت. پس از چند سال خبر دادند که دوستم خودکشی کرده است. دوست آرام، نجیب، مهربان و فهیم من که موقعیت‌های ممتاز اجتماعی و علمی داشت خودکشی کرده بود. حالا سالها از مرگ او می‌گذرد ولی اندوه من همان اندوه روز اول آگاهیم از درگذشت اوست که اصلا کمرنگ نشده است. نتوانستم بفهمم در درونش چه می‌گذرد. حتی نزدیکترین آدم‌ها هم حرف‌های ناگفته زیادی دارند. شاید کلمات برای پوشاندن به وجود می‌آیند. چیزی را می‌گویی تا چیزی را پنهان کنی. شاید جهان باقی جهان ناگفته هاست. ناگفته‌ها و نادیده‌ها و ناشنیده‌ها. جهانی که بیشتر از جهان موجود وجود دارد.
احساسات به دلیل محرکای بیرونی در ما پدید میاد. یه محرکی، یه اتفاقی تو دنیای بیرون یکی از احساسات اصلی ما رو فعال میکنه. اینجا درون ذهن ما یه واکنشی مثل غم، شادی، خشم، گناه، عشق و حسای دیگه فعال میشه. اما گاهی این احساسات خیلی پیچیدند یا ممنوعند یا دردناکند. اینجا مغز یه کار عجیب میکنه. یه سری مکانیزمای دفاعی رو فعال میکنه تا ما از رنج تجربه کردن اون حس پیچیده، ممنوع یا دردناک فرار کنیم. این بیحسی موضعی تو دراز مدت بدون هزینه نیست. حسایی که اینجوری سرکوب میشن تو بلند مدت تبدیل میشن به استراب و شرم دائمی. هر احساسی که در ما وجود داره یه کارکردی برای بقای ما داره و وقتی ما اون احساس رو سرکوب میکنیم به یه نوعی دچار انواع عارضه ها میکنیم خودمون رو. ما حتی وقتی جلوی ابراز یه حس خوب مثل شادی رو میگیریم و مثلا تلاش میکنیم توی زمانی نخندیم، یه فشار عجیبی به سیستم عصبیمون، به مغزمون و حتی به همه مورگهای بدنمون داریم وارد میکنیم. حالا فکر کنید اگه یه زخم بزرگ یا یه حس دردناک رو سالها سرکوب کنیم، چه تنشی رو در روانمون هر لحظه داریم تشدید میکنیم. چیزی که اکثر ما ازش بیخبریم اینه که احساسات اصلی و اصیل ما زیر لایه‌های زخیمی از مکانیزمای دفاعی و در پایان استراب دفن شده و به صورت عارضه‌های مختلف روانی و جسمی ما رو تسخیر کرده. ما هم در سطح فردی هم در سطح اجتماعی دچار فیلینگ فوبیاییم، دچار حراس از احساساتیم. پژوهش نشون میده این حراس که راجع بهش میخوایم حرف بزنیم تو 4 مرحله ما رو از پا میندازه. مرحله اول اینه که محرکی رو میبینیم، چیزی در جهان بیرون رخ میده و احساسی در مغز ما فعال میشه. مرحله دوم اینه که اگه مغزمون اون احساس رو خطرناک یا دردناک ادراک کنه، با یه سری مکانیزمای دفاعی اون احساس رو با استراب جایگزین میکنه، عوضش میکنه. این فرایند تو چند میلی ثانیه فقط رخ میده. بعدش مرحله سوم اتفاق میفته. مرحله سوم اینه که شخص به جای احساس شادی غم، خشم، عشق یا احساسات انسانی دیگه با استراب و شرم پر میشه. تو مرحله چهارم با گذر زمان این مکانیزمای دفاعی تو روانمون به عارضه های مزمنی مثل افسردگی منجر میشن و تو جسممون به انواع اختلالات و بیماری ها و دردهای مزمن تبدیل میشن. اما اصلا چرا این چهار مرحله شروع میشه؟ به دلیل اینکه ما از احساساتمون میترسیم. اما چرا میترسیم از حس کردن یک حسی؟ پاسخ این سوال میتونه خیلی گله ها رو باز کنه. حامی این قسمت از رادیو راه با سلامه. با سلام یه بازاره، مثل بازار تجریش یا بازار تهران یا هر بازاری که فکرشو بکنید، یه بازار بیمرز. در واقع تو با سلام شما با آدمای مختلفی روبرو هستید، آدمای مختلف که محصولات مختلف رو با کیفیت مختلف و قیمت مختلف میفروشن. تفاوت با سلام با همه فروشگاه‌های اینترنتی دیگه توی همینه دقیقاً. این که اینجا یه بازاره، میشه تو با سلام چرخید، با آدما چه فروشنده و چه خریدار قبل خرید حرف زد و از بین محصولای متنوع با قیمتای متنوع اونی که بیشتر و بهتر به دردمون میخوره رو پیدا کنیم، انتخاب کنیم و بخریم. با سلام یه بازار اجتماعی آنلاینه برای تجربه کردن خرید از هر جای ایران که بخوایم. ممنونیم از حامی این قسمت، با سلام. اینکه چرا ما از بعضی از احساساتمون میترسیم دلایل مختلفی داره. یکی شرایطیه که توش بزرگ شدیم و تربیت شدیم. واقعیت اینه که جامعه ما سالهاست یک جامعه نرمال نبوده. نظام آموزشیش، نظام تربیتیش، شرایط و نوسانات اقتصادیش هیچ کدوم در جهت رشد یک انسان متعادل نبوده. ما تو این شرایط بزرگ شدیم و این یک اثراتی و یک زخمهایی روی ما داشته. مثلا همونطور که قبلا گفتیم، ایجاد شرم یه ابزار تربیتی رایج در جامعه ماست. ما بچه ها رو شرمگین میکنیم برای اینکه اصلاح کنیم و تربیت کنیم و این زخم خیلی خیلی بزرگیه. مثلا من خودم یادم میاد که نوجوان که بودم، چون خیلی ناآروم و شیطون بودم، یه معلمی به من یه نواری داد که گوش کنم تا پسر بهتری بشم. یه نوار کاست بود به نام سیاحت غرب. داستان مردی بود که میمیره و جهان پس از مرگ رو برای ما توصیف میکنه. یه چیزی مثل یه پادکست بود که با یه عالم افکت صوتی و فضاسازی‌های ترسناک سعی میکرد بگه آدمایی که سر به راه نیستن چجوری مجازات میشن. من تازگی‌ها خیلی اتفاقی دوباره یه تیکه از این نوار رو گوش دادم و خیلی به فکر فرو رفتم. به این فکر کردم که خیلی عجیبه که چنین چیز ترسناکی رو به بچه توصیه کنی، اما تو زمونه ما این توصیه رایجی بود. خیلی از شما که متولد دهه 70 به قبلی شاید شنیده باشید نسخه صوتی که ازش حرف میزنم رو. حس شرم و این حس ترس همون حسیه که سالهاست با بسیاری از ما بزرگ شده و خیلی همون از پا در ورده. میخوام بگم جامعه‌ای که تا این حد تلاش میکرد انسان کامل بسازه، به روش‌های مختلف آخرش چند نسل انسان ساخت که هر روز با چاقوی شرم و ترس و استراب دارن خودشون رو از تو می‌کنن. این فقط یه مثال از آن چیزی که بر ما گذشته، آنچه که ما رو از احساس کردن خودمون به عنوان یه انسان ناقص معمولی هراسان کرده.
این تقصیر پدرم نیست که اخمهایش را در چوتیهای مادرم می شکست. این غرور نفرت انگیز جزئی از وجود، جزئی از سازمان خون مردان قبیله‌ام بود. دلم می خواست پدر بزرگم از کنار آن سنگ لاخ ها می آمد تا من مورگ‌های تکبر را دانه دانه از شاه رگش قطع می کردم. اما دریغ دریغ دریغ، این میراث شوم که تکوین مردی پسران قبیله‌ام بود، باید از گونه های سرخ پرحیای یک سیب سرازیر می شد.
افلاطون زندگی انسان رو به یه عرابه‌ای تشبیه کرده که توسط دو تا اسب کشیده میشه. یه اسب که نماد منطقه، اصیل و زیبا و خوبه، و یه اسب دیگه که نماد احساسه، نااصیل و کجرفتار و بدقوار است. این استعاره غلط بیش از 2000 ساله که به یه باور جمعی تبدیل شده، این باور که منطق خوبه و احساسات بد. اما افلاطون تو دورانی زندگی میکرد که تقریبا هیچی راجع به مغز نمیدونستن. ما ولی الان میدونیم که مغزی که نتونه احساس کنه نمیتونه فکر کنه. میدونیم مغزی که احساس رو سرکوب کنه با استراب پر میشه. ما یاد گرفتیم تو زندگیمون متاسفانه که بچه خوب نمیترسه، خشمگین نمیشه، کم نمیاره، احساساتی نمیشه. ما باور کردیم که حق آسیب پذیر بودن نداریم و اتفاقا همین ما رو آسیب پذیرتر کرده.
حبیب از بچه های دوران نوجوانی در تبریز بود. شاگرد ضعیفی نبود، اهل خانواده و مؤدب بود. پدرش که مرد، خانواده سعی کردند نقش پدر را به او بدهند، اما آدم ها باید نقش خودشان را بازی کنند. کسانی که نقش دیگران را بازی می کنند، چه بخواهیم و چه نه، خودشان را قربانی می کنند. خانواده او بلد نبودند، خیلی از خانواده ها بلد نیستند، آنها هم بلد نبودند. حبیب را زود بزرگ کردند، خیلی زود. چند ماه نبود وقتی پیدایش شد همه چیزش عوض شده بود. راه رفتنش، لباسهایش، رنگ چهره و نشانه های دیگرش مثل انگشتر و ساعتش که طلا شده بود. خیلی دوستش داشتم چون با هم عیاق بودیم، اما وقتی آن همه تغییر را در او دیدم دیگر احساس های قبلی در من نماند. او تجربه های بسیاری را در مدت کوتاهی از سر گذرانده بود. چند ماه بعد کشته شد. نمیدانم، شاید برای اینکه بزرگ نشده بزرگ شده.
برای اینکه بحثمون گسترده تر بشه و کامل تر باشه، خیلی خوبه که راجع به بعضی از مکانیزم های رایج دفاعی صحبت کنیم. یعنی در مورد این حرف بزنیم که اون احساساتی که گفتیم یا پیچیدن یا دردناکن و یا ممنوعند و ما در درون روان ناهوشیارمون اونها رو سرکوب میکنیم، با چه مکانیزم های دفاعی سرکوب میشن؟ یکی از رایج ترین مکانیزم های دفاعی مکانیزم سرکوب و انکاره. فروید سرکوب رو اینطور توصیف میکنه: سرکوب یعنی چیزی رو از خود روندن و اون رو دور از هوشیاری نگه داشتند. و بعد به درستی اضافه میکنه که سرکوب چیزی نیست که یک بار اتفاق بیفته، یه فرایند جانکاهه که یک عالمه انرژی ذهنی میسوزونه تا اون چیزی که سرکوب شده به دایره هوشیاری بر نگرده. حالا ممکن از خودمون بپرسیم چرا اصلا باید یه چیزی که خود به خود حل شده و سرکوب شده رو برگردونیم اصلا به سطح هوشیاری؟ دلیلش اینه که حل نشده. مثلا اگر شما در سطح خودآگاهتون ندونید که چقدر از دست یکی از عزیزانتون مثلا خشمگینید، به هیچ وجه به این معنی نیست که خشمی ندارید. این خشم حضورش رو همونطور که توضیح دادیم به اشکال مخفیانه و دردناکی فریاد میکشه. برای اینکه این اولین مکانیزم دفاعی یعنی سرکوب و انکار یه ذره قابل لمستر باشه برامون، بذارید چند تا مثال بزنم. مثلا ممکنه یک نفر در زندگیش روابط صمیمی زخمیش کرده باشن و بعد اصلا اساس نیاز داشتن به رابطه صمیمانه رو در خودش سرکوب و انکار کرده باشه، یعنی به شکل افراطی تلاش بکنه که مستقل باشه و دور از عاطفه انسانی زندگی کنه. ممکنه این حس نیاز به رابطه انسانی رو اینطور درون خودش سرکوب و انکار کنه، اما این نیاز سرکوب شده باعث افسردگی و باعث رنج‌های ماندگار و پایدار و دردناک زیادی بشه. مکانیزم دفاعی دوم جابجاییه. جابجایی اینجوریه که شما یه احساسی دارید، مثلا از دست رئیستون عصبانید، اما به علت ترس نمیتونید این خشم رو بیان کنید. برای همین این احساس رو به سمت شخص دیگه‌ای هدایت میکنید، کسی که اساساً هیچ نقشی در عصبانیت شما نداشته. اینجا خود اون احساس انکار یا سرکوب نمیشه، اون خشم رو ما درونمون حس میکنیم، اما مرجع اون احساس، دلیل شکل‌گیری اون احساس تو ذهنمون جابجا میشه. اگه تو سطح اجتماعی بخوایم این مکانیزم دفاعی یعنی جابجایی رو یه ذره بررسی کنیم، میشه مثال‌های متفاوتی زد. مثلا جامعه‌ای که از حکمرانانش خشمگینه اما نمیتونه این نارضایتی رو بروز بده، این خشم رو به سمت شهروندان بیگناهش معطوف میکنه. تو همچین جامعه‌ای آدما حتی تو ساده‌ترین روابط هم با کوچکترین دلایل جلاد هم میشن. یعنی یک جامعه‌ای رو میبینید که درش آدم‌ها در آستانه انفجارن و خشمی که نمیتونن در جای دیگری ابراز کنند رو به همدیگه شلیک میکنن. با این نگاه میشه ریشه بسیاری از ناملایمات موجود در یک جامعه رو تشخیص داد، بهش فکر کرد و شاید درمانش کرد. مکانیزم جابجایی مصداق‌ها و مثال‌های متنوعی داره. یه مصداقی از جابجایی که کمتر ازش صحبت شده، رابطه بین پدر مادر شدن و احساس خشم ممنوعه. شاید بزرگ کردن فرزند طاقت فرساترین پروژه‌ایه که یه آدم تو کل زندگیش انجام میده. تجربه فرزند داشتن رو میشه اینجوری توصیف کرد که انگار یه بخشی از تو بیرون تو داره زندگی میکنه. در کنار همه احساسات خوبی که یه والد تجربه میکنه، اما نگرانی، سردرگمی، کارهای تموم نشدنی برای مراقبت ازش ممکنه کلافه کنه اون والد رو و این کاملا طبیعیه. اما جامعه به صورت پنهان حتی تجربه این حس رو برای پدران و مادران ممنوع میکنه. کدوم پدر مادری اینقدر بی‌عاطفه است که بخواد از داشتن فرزندش خشمگین یا کلافه باشه؟ این چیزیه که آدم‌ها باید درون خودشون پنهان کنن. شرایط اجتماعی حتی اجازه سخن گفتن از این حس پیچیده و دردناک و ممنوع رو نمیده. میخوام بگم خشم و خستگی گاهی بخشی طبیعی از تجربه والد بودنه، ولی ما انکارش میکنیم. گاهی این خشم ناشی از حجم محرومیت زیادی که بعد از والد شدن آدم رو گرفتارش میشن. یعنی دیگه برای خودشون خیلی 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 کمتر وقت دارن و این دردناکه. اما یه پدر خوب، یه مادر خوب با اون فریمی که ما تو جامعه تعریفشون میکنیم حتی اجازه نداره اینو بگه که گاهی کم میاره و دلش یه مرخصی کوتاه میخواد از والدگری. اما این حس چون ممنوعه ناپدید نمیشه، درون آدما به یه شکل دیگه ای تبدیل میشه با یه مکانیزم دفاعی به نام جابجایی. یعنی ممکنه این حس تبدیل بشه به خشم نسبت به همسرمون. از دست فرزندمون که نمیتونیم عصبانی باشیم، ولی از دست همسرمون که میتونیم. مثلا والدی در حالی که مدت هاست خوب نخوابیده و شدیداً تحت فشار خوابه، ممکنه به جای اینکه از دست کودک بیدفاع یا نیازمندش عصبی بشه که مسبب این بیخوابی هاست، این خشم رو در ساختار روانیش جابجا کنه و معطوف کنه به همسرش، یعنی منشأ نارضایتیش رو جابجا کنه. و چون عملاً داره با یه مکانیزمی از اون احساس فرار میکنه، این نه تنها اسباب گره های مختلفی در زندگی عاطفیش میشه که هیچ وقت هم التیام پیدا نمیکنه، چون ما اون احساس رو به صورت طبیعی حسش نمیکنیم، در واقع داریم جابجاش میکنیم. یه مکانیزم رایج دفاعی دیگه که سومین مکانیزمی میشه که داریم توضیحش میدیم، واکنش وارونه است. واکنش وارونه یعنی تبدیل کردن یه احساس غیر قابل پذیرش به یه احساس 100% مخالف اون. مثلا یه آدمی شدیداً دچار خشمه، اما در روانش با یک مکانیزم دفاعی به نام واکنش وارونه یه احساسی 100% مخالف اون خشم رو نشون میده. مثلا دچار خوشرفتاری بسیار عجیب و غریب و افراطی میشه، یا ممکنه یه نفر دچار افسردگی خیلی شدید باشه، اما این افسردگی رو تبدیل کرده باشه به یک شوخ طبعی افراطی، مثل شخصیت جوکر در واقع اندوه رو به یک خنده عصبی و پرخاشگرانه تبدیل کرده. ممکنه کسی شرم رو به خودشیفتگی تبدیل کنه، یعنی چون یک احساس شرم بنیادی نسبت به خودش داره و احساس میکنه توسط هیچ کس پذیرفته نمیشه، خودش عاشق خودش بشه و رفتارهای افراطی خودشیفته از خودش نشون بده. مثالای دیگه هم از این مکانیزم دفاعی میشه زد. مثلا ممکنه یه نفر در کودکی توی خونه بزرگ شده باشه که توش جنگ و دعوا خیلی زیاد بوده بین والدین، یعنی توی خونه شکل گرفته که پر از تنش‌های شدید بین والدین بوده. این آدم ممکنه این زخم رو به چیزی کاملا ضد خودش و مخالف خودش تبدیل کنه. ممکنه در ازدواجش بسیار فرد سازگاری بشه، یعنی ممکنه به صورت ناهوشیار تو اون رنج تصمیم گرفته باشه که من به هیچ قیمتی شبیه پدر و مادرم رفتار نخواهم کرد، و این تبدیل شده باشه به یه الگوی رفتاری که او هیچ تنشی رو نمیتونه تاب بیاره و برای اینکه تنشی اتفاق نیفته تو روابط عاطفیش دائما خودش رو سرکوب میکنه. یعنی یه سازگاری افراطی بیمارگونه در او دائما داره جریان پیدا میکنه. اینجور آدم ها چون دائما خودشون رو سرکوب میکنن تا مطابق خواسته های دیگران باشن که تنشی رخ نده، چون این کار رو دائما دارن میکنند، ممکنه از یه جایی به بعد از زندگیشون حتی یادشون بره که چه شکلی هن، که چی دوست داشتن، که چی دوست ندارن، که اونها در روابط انسانی چه چیزهایی براشون مهمه، یا چه حقوقی دارن، یا چه انتظاراتی میتونن داشته باشن. یعنی یک زخم کاملا به عکس خودش تبدیل شده. جایی این رهایی رخ میده که اون آدم با اون تجربه دردناک تنش که در کودکی از سر گذرونده، با اون محیط وحشتناکی که تجربه کرده ملاقات کنه، با کودکی که دعوای پدر مادرش رو تماشا میکنه و رنج میکشه و این تصمیم ناخودآگاه رو داره میگیره ملاقات کنه، در آغوشش بگیره و اون رو التیام بده. اینطور شاید بتونه از این سازگاری و خوشرفتاری افراطی و بیمارگونه فاصله بگیره. یعنی راهش تجربه اون درده. یونگ به طرز درخشانی اینطور مینویسه که هیچ چیز بدون درد به هوشیاری نمی آید و ما وقتی هوشیار میشیم نسبت به زخم هامون، نسبت به مکانیزم های دفاعیمون، اون وقت میتونیم کمی هویتمون رو از چنگال این زخم ها رها کنیم، آزاد کنیم. یه مثال دیگه از این واکنش وارونه بچه هایی هن که تو خانواده های خیلی بسته و دوگم با تعصبات افراطی تربیت و بزرگ میشن. بچه هایی که با هزار تا متر کمالگرایانه غیر انسانی دائما قضاوت شدن. این بچه ها ممکنه تو بزرگسالی هر چارچوب اخلاقی منطقی رو زیر پا بذارن. یعنی آلرژی پیدا میکنن به هر نوع بنیان اخلاقی. یعنی کاملا نقطه عکس زخمشون عمل میکنن. و گاهی البته این پدیده در سطح یک نسل خودش رو نشون میده. احمد شاملو به طرز درخشانی از این زخم حرف میزنه. او اینطور مینویسه: با ما گفته بودند آن کلام مقدس را با شما خواهیم آموخت، لیکن به خاطر آن عقوبتی جانفرسای را تحمل میبایدتان کرد. عقوبت جانکاه را چندان تاب آوردیم آری که کلام مقدسمان باری از خاطر گریخت. مولانا هم به طرز درخشانی در یک بیت این رو توضیح میده که اگر جامعه بدیهای خودش رو انکار کنه چطور همه چیزهای خوب هم انکار میشن تو اون جامعه. مولانا اینطور میگه که جمله زدها به زد پیدا بود، یعنی هر چیزی با زد خودشه که اصلا شکل میگیره و مشخص میشه. جمله زدها به زد پیدا بود، چون که حق را نیست زد پنهان بود. سازوکار دفاعی چهارم اسمش دوپاره سازی و آرمانی سازیه. یه ذره توضیحش ظرافت داره و با دقت بشنویدش. این سازوکار دفاعی علیه حس دردناک ابهام فعال میشه. ابهام یا سردرگمی کلن برای بسیاری از ما اونقدر سخت و تحمل ناپذیره که ترجیح میدیم به یه احساس مطمئن پناه ببریم. اسکینر روانشناس بزرگ با کبوترها یه آزمایش خیلی جالبی کرد. کبوترها رو توی قفس برای مدتی گرسنه نگه می‌داشت و به شکل کاملا تصادفی تو وقت‌های مختلف بهشون غذا می‌داد. یعنی کبوترها تو قفس بودن و گرسنه و یهو می‌دیدن که غذایی از یه جایی وارد قفس میشه. اسکینر و همکاراش یه رفتار خیلی عجیبی رو توی کبوترها مشاهده کردن. دیدن که اگه یه کبوتری داشته یه کاری می‌کرده وقتی اونها غذا رو دادن، مثلا روی یه پاش وایساده بوده یا مثلا دور خودشون لحظه داشته میچرخیده، به این نتیجه میرسه که این کار من مرتبط با اون غذا دادنه. یعنی این کار من باعث شده که در واقع غذا برسه. برای همین به طرز وسواس‌گونه‌ای کبوترها وقتی گرسنه میشدند اون حرکتی که اون لحظه داشتن انجام میدادند رو هر کدومشون تکرار میکردن تا باز هم غذا برسه. یه مثال خیلی جالبه از همین مکانیزم دفاعی ساده سازی. یعنی ما شاید دلیل یه پدیده‌ای رو ندونیم، ولی این ندونستنه، این ابهام خیلی اذیتمون میکنه. برای همین یه دلیلی برای اون موضوع میسازیم، میتراشیم یا پیدا میکنیم و سفت و محکم و با همه یقین مثل کبوترها میچسبیم به اون دلیل و این مکانیزم دفاعی آگاهی ما رو اینطور تسخیر میکنه. حتما دیدین آدمایی رو که مطمئنن که حقیقت رو با قاطعیت کامل میدونن و مطمئنن که راجع به چیزهای مختلف کاملا حق با اونهاست. اونا یه جورای درگیر این مکانیزم دفاعیان. یعنی چون از شک میترسن، چون از عدم قطعیت میترسن، اولا همه حقایق دنیا رو دوپاره سازی میکنن، دو قطبی میکنن، درست کامل و غلط کامل میسازند و بعد از این دوپاره سازی آرمانی سازی میکنند. تو این مکانیزم دفاعی ما اولش ساده سازی میکنیم یک مسئله ای رو، یک مسئله پیچیده ای که در اون رابطه دوچار ابهامیم تبدیل میشه به یک مسئله ساده با دو گزینه، یک گزینه کاملا درسته و یک گزینه کاملا غلطه. بعد به طرزی به شدت متعصبانه یه گزینه که فکر میکنیم درسته رو انتخاب میکنیم و اینطوری همه آدمایی که مثل ما فکر نمیکنن کاملا تبدیل به بد مطلق میشن. با این کار خیال خودمون رو راحت میکنیم که به یقین کاملا درستی راجع به یک موضوع پیچیده رسیدیم. من فکر میکنم یکی از رایج‌ترین مکانیزمای دفاعیه که ما گذشته از سطح فردی در سطح اجتماعی هم درگیرشیم. یکی از دلایلی که این مکانیزم دفاعی اینقدر در جامعه ما دیده میشه ریشه های فرهنگی جامعه ماست. ببینید غالب قصه هایی که ما تو عرصه های مختلف میشنویم و در جامعه ما رواج داره قصه هایی که شخصیت هاش به شکل ساده‌ای به خوب مطلق و بد مطلق تقسیم میشن. چه تو داستانهامون، چه تو تاریخ ادبیاتمون، چه تو سینمامون به عنوان صنعتی که داره قصه میگه برامون و این قصه ها داره ما رو شکل میده، ما به شدت درگیر دو قطبی سازی، ساده سازی و آرمانی گرایی بودیم. ما دهه ها درگیر این دو قطبی سازی ساده بودیم. یه طرف قصه شخصیت ها همه صفات خوب رو یک جا داشتن، شجاع، آرمانگرا، صادق، جانبرکف، و شخصیت های یه طرف هم تجسم عینی و کامل همه بدی های جهان بودن. یادمون دادن هر قصه‌ای که میشنویم یا میبینیم اول بپرسیم آدم بدا کیان، آدم خوبا کیان. یعنی این ساده سازی یه شابلونی شده که ما روی همه قصه ها میندازیم، چون قصه هایی که بیشتر رواج داشته و ما رو شکل داده چون این ساختاری داشته. ما ظرفیت هیجانی پایینی داریم، ما خیلی کم میتونیم دو تا ایده متضاد رو تو ذهنمون همزمان نگه داریم و جهان انقدر پیچیده است که خیلی وقتها واقعیتها شکل متناقضی داره و آدمهایی میتونن بهتر فکر کنن و تصمیم بگیرن که بتونن این تناقض رو به رسمیت بشناسن، این پیچیدگی رو بتونن به رسمیت بشناسن. مثلا ما خیلی کم میتونیم که با بخشی از یه آدم موافق باشیم و به بخشی از رفتار اون آدم نقد داشته باشیم. ما بلد نیستیم این رو. یا صفرن آدم ها برامون، یا صدن، یا کاملا اونها رو میپذیریم یا کاملا اونها رو نابود میکنیم. اینجوریه که ما لشترکشی میکنیم و هر بار یه آدمی رو که خودمون برکشیدیم و خودمون ازش بت ساختیم رو از پا در میاریم. عموما ما نقد نمیتونیم بکنیم کسی رو یا پدیده ای رو. ما بلدیم کاملا نفی بکنیم یه آدم یا یک پدیده رو. قهرمانامون حق ندارن هیچ اشتباهی بکنن، حق ندارن مثل یه آدم واقعی گاهی خطا کنن، چون اینجوری دو قطبیه تو ذهنمون به هم میریزه. آخه میدونین ما فقط خوب و بد مطلق رو بلدیم. اگه خوب مطلق نیستی پس لابد بد مطلقی. منم که رو مبل خونهمون با گوشیم نشستم و همیشه طرف درست تاریخم. یعنی این یه جورای انگار جست جمعی ماست در مقابل آدم ها و پدیده ها، و این البته جست غالب ماست در روابط عاطفی و در مورد عشق معشوقهامون هم حق ندارن شبیه آدمای معمولی باشن. یه مدت یه موجود آن جهانیان برامون و ما این رو میسازیم، بعدش یهو تبدیل میشن به یه آدم معمولی و اون آدم معمولی چون از اون تصویر کمالگرایانه ذهن ما فاصله داره، یهو به نظر ما خیلی کوچیک میرسه و اینجوری تبدیل میشیم به یک عاشق زنجیره‌ای. یعنی مثل قاتل زنجیره‌ای که دائما میره سراغ قربانیان مختلف، ما هم دائما آرمانی سازی میکنیم از یک نفر و چون اون آرمان با واقعیت در تضاده، بعد از یه مدتی اون آدم به یک بد مطلق تبدیل میشه و اینجا میریم سراغ قربانی بعدی و قربانی بعدی و خودمونم به عنوان یک عاشق زنجیره‌ای یک علاکلنگ عاطفی رو تجربه میکنیم. یعنی یک احساس شور و شعف و شوق بی اندازه زیاد در ابتدای رابطه و یک احساس اندوه و افسردگی و سرخوردگی عمیق بعد از اینکه اون حباب ایدئالمون ترکید رو تجربه میکنیم. غیر از دیگران گاهی وقتا این بلا رو به شکل دردناکی سر خودمون میاریم. یعنی با خودمونم دوستان ما این کار رو میکنیم، گاهی در اوج عشق به خودمونیم و گاهی وقتا یه خطامون رو انقدر بزرگ میکنیم که دیگه نتونیم بلند شیم و زندگی کنیم. این ذهن ساده گاهی وقتا بهترین احساسها رو نثارمون میکنه، مثل یک ابر انسان خودمون رو حس میکنیم و گاهی وقتا بیشترین و خشنترین شماتتها رو نثارمون میکنه. تو یک وضعیت واقع بینانه نقادانه شفاف و منطقی با خودمون نیستیم. یعنی رابطمون با خودمون هم دوچار این نوسان علاکلنگیه. و تلخ اینجاست که نه تنها در مورد خودمون به عنوان یک فرد چون این کاری میکنیم، که به صورت جمعی هم در مورد هویت ملیمون هم دائما چون این تصویر پرنوسانی داریم. تو سطح ملی هم درگیر دو تا حس متضادیم دائما. گاهی معتقدیم باهوشترین و بهترین مردم دنیاییم و گاهی معتقدیم عقب افتاده ترین و بدترین مردم دنیاییم. رفقا بلد نیستیم خود ملی واقعیمون رو دوست داشته باشیم و البته نقدش کنیم که بهتر بشه. توی سیکلی از شرم و خودشیفتگی گیر افتادیم و این زور یک ملت و یک جامعه رو میتونه خیلی کم بکنه. من فکر میکنم چه به لحاظ فردی چه به لحاظ اجتماعی، آشنا شدن با مکانیزم‌های دفاعی میتونه خیلی از گره‌ها رو برای ما باز کنه. یه بار فقط تیتر این چند مکانیزم دفاعی که توضیح دادیم رو با همدیگه مرور کنیم. ما راجع به مکانیزم سرکوب و انکار حرف زدیم، راجع به مکانیزم جابجایی حرف زدیم که مرجع اون احساس رو جابجا می‌کردیم، راجع به مکانیزم دفاعی واکنش وارونه حرف زدیم که کاملاً یک احساس مخالف اون زخم رو درون خودمون تجربه می‌کردیم، و در پایان هم راجع به دوپاره سازی و آرمانی سازی حرف زدیم. یک کمی به خودمون با این سوال فکر کنیم، یک کمی بگردیم خودمون رو، ما کدوم مکانیزم دفاعی رو داریم مدام استفاده می کنیم؟ چه حس پیچیده، دردناک یا ممنوعیه که ما با مکانیزمای دفاعی داریم روش سرپوش می زاریم اما از درون داره به ما آسیب می زنه؟ آیا شجاعت این رو داریم که حداقل در بعضی از موقعیت‌های مهم زندگیمون اون حس رو تجربه کنیم و از شر این مکانیزم دفاعی کمی حداقل خلاص بشیم؟ آیا شجاعت این رو داریم که با خودمون کمی بیشتر مواجه بشیم؟ کی قراره که شروع کنیم که کمی شجاعانه تر زندگی کنیم؟ کی ببینی تو را چنان که تویی؟
جهان فاسد مردم را بریز دور و در این دوری به عطر نافه خود خو کن، کمین بگیر جهانت را، سپس شکارچیانت را به تیر معجز آهو کن. مفصلن زمستان ها و برف نسخه خوبی نیست، برای سرفه گلدان ها، گلی نمانده خودت گل باش، تو را به کار و شکوفا شو، تو را بچین و تو را بو کن. دلم دفست نیستانا، نگاه صوفی ناخانا، جهان پریشی مولانا، دهان پریشی مولانا، تو خانگاه منی با من، به جرخ و یا آهق و یا هو کن. شب است یک تن زیبا شو، و چند ماه شکیبا شو، سپس مرا متولد کن، به تاب روی شبم دریا، و جوجه اردک زشتم را به زیر بال و پرت بو کن. کسی نمی شنود ماه را، اگر که روی سخن داری، و درد حرف زدن داری، اگر دهان خودت هستی، اگر زبان خودت هستی، به گوش های خودت رو کن. دوتا بریده از شانه، دوتا خجول دو دیوانه، منم دو دست که میخواهم، بغل بگیرمت ای جنگل. تفقدی نظری چیزی، به این دو ساقه یکم رو کن. مثلم که پخش و بلا هستم، دوچار درد و بلا هستم، تو عادلی که طلاق هستی، به کیمیای مساواتت، تو را بدل به خودت، اما مرا بدل به ترازو کن. تو را ببوس که لبهایت هنوز طعم عسل دارد، تو را بخواه که آغوشت هنوز میل بغل دارد، تو را به کار و شکوفا شو، تو را بچین و تو را بو کن.
یکی از دلایل اصلی که باعث میشه ما از احساساتمون بترسیم اینه که ما ایده شادی رو تو جهان مدرن غلط فهمیدیم. ما دنبال یک شادی پایدار همیشگی بودیم، به این دلیل خودمون رو بی‌حس کردیم و این موضوع اتفاقاً باعث شده که از ذات زندگی و از ذات خودمون دور بشیم. همین مسئله باعث شده که شادی انقدر کالای کمیابی بشه در زمانه ما.
اینجا آدم‌ها چنان خوشبختند که دیگر عاشق نمی‌شوند. هیچه هیچند، به کس دیگری نیاز ندارند، به خدا هم همینطور. صبح می نشینند جلوی خانه های غرق نورشان، و تا شب منتظر مرگ می مانند.
لبخند خودجوشی که از یه شادی اصیل میاد، یا حتی زجه سودی که از یک قلب اندوهگین بلند میشه، یا حتی فردی که مورد ستم و بی‌عدالتی قرار گرفته و درونش داره خشم رو تجربه میکنه، نباید سرکوب بشه. اگه سرکوبش کنیم آسیب زدیم به روانمون، ما همونقدر میتونیم یک هیجان واقعی و اصیل رو متوقف کنیم که میتونیم جلوی عطسمون رو بگیریم. اگه برای مدت طولانی چنین کاری رو بکنیم، دچار انواع رنج‌های عمیق روحی میشیم. اکثر آدم ها دوستان اینطور از پا در میان. من در رابطه با خودم این رو متوجه شدم، تو سختی افسردگی این رو فهمیدم و این خیلی بهم کمک کرد که متوجه شدم که من احساسات زیادی رو درون خودم برای مدت طولانی سرکوب کردم. فهمیدم که به خودم حق ضعیف بودن نداده بودم، یا به خودم جرأت تجربه یه سری حسایی که شاید اگه تجربهشون میکردن میومدن و میرفتن، مثل شیشه از من عبور میکردن، رو ندادم و بعد تبدیل شدم به یه تیکه سنگ که یه عالم تنش رو درون خودش پنهان کرده و ناگهان خورد میشه و ناگهان پودر میشه. یه ذره وقت بذاریم دوستان برای خودمون، یه ذره تنهایی مؤثر رو تجربه کنیم، یه ذره با خودمون تنها باشیم و مواجه بشیم و تلاش کنیم تو این مواجهه یه سری احساسات پنهان شده رو تا جایی که میتونیم بر خودمون آشکار کنیم. پله، اسطوره فوتبال در برزیل، یک روایتی داره از فینال سال 1950. 16 جولای پله 9 ساله بوده که یکی از مهمترین اتفاقات تاریخ برزیل رو کنار مردمش تجربه میکنه. تو اون دوره از مسابقات جام جهانی، برزیل با اقتدار همه تیم‌های پیش روش رو تو همه مراحل قبلی به همدیگه بافته بوده و حالا رسیده بوده فینال و حریف اوروگوئه‌ای بوده که در اون روزها اصلاً تیم قدرتمند و منسجمی نداشته. همه مردم برزیل دیگه مطمئن شده بودن که قهرمان جام جهانی خواهند شد. در نیمه دوم بازی برزیل یک گل هم زده بوده و همه منتظر گل‌های بعدی بودند که ناگهان دقیقه 66 اتفاقی میفته که کل برزیل رو در یک بخت و غم بزرگ فرو میبره. اوروگوئه گل میزنه و گزارشگر مسابقه فریاد میکشه گل، گل برای اوروگوئه، و بعدها در مصاحبه میگه دو بار گفتم چون اطمینان داشتم مردم برزیل اولی رو باور نمیکنن. دقیقه 79 برزیل گل دیگری میخوره و انگار تمام برزیل ناگهان در یک لحظه منجمد میشه. همه امیدهاش، همه آرزوهاش ناگهان به یأس تبدیل میشه. این یک غم بزرگ جمعیه که میلیونها قلب رو در یک لحظه به همدیگه شبیه میکنه. پله در توصیف چنین لحظه‌ای اینطور مینویسه: روزی که باختیم، یک غم شانه به شانه تمام برزیل را در نوردید. تا دور دست‌ترین روستاها ما یک بار جغرافیایی شدیم که همه ساکنانش یک غم داشتند. اسم غممان برزیل بود. ما اینطور برای اولین بار فهمیدیم برزیل چی هست اصلاً. همانقدر شانه های پدر من و مردهای با او رو از گریه تکان خورد که شانه های یک مرد اتومبیلدار در ساو پائولو. 16 جولای 1950، غروبی که اوروگوئه جام را برد بالای سرش، ما برزیل شدیم. دیگر با هم بیگانه نبودیم و فکر نمی کنم بعدش هم دوباره غریبه شده باشیم. چقدر این کلمات درخشانند. اینکه توصیف می کنند چطور یک غم بزرگ مشترک می تونه قلبهای میلیون ها نفر رو یکی کنه و آغاز و تولد یک ملت باشه. همه حرف ما اینه که جامعه‌ای که غم بزرگش رو حس نکنه نمیتونه این غم بزرگ رو به کار بزرگ تبدیل کنه.
و دیگر نه دیوار ماند و نه خشت، نه ابر و نه باران، نه دهقان نه کشت، خطر پوش طوفان لا مذهبند، دل افسردگان دختران بهشت. گله سرنوشت سیاه مرا خدا از چه مرداب سردی سرشت. زمین غوطه بر در تف هرزگیست، خزان زنده در سور اردیبهشت. خدا زیر آوار دل مانده است، خداوند مسجد خدای کنشت. به هر قیمتی دست ما را بگیر، کسی روی خاک بیابان نوشت.
رادیو راه.